بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه مجله تحلیلی خبری.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند قلم، پویایی و مهر. عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. امشب یک شنبه 16 آبان ماه 1400 هستش و ما میخواییم در برنامه بدون خط خوردگی مجله خبری مسائل خبری رو تحلیل و بررسی کنیم. تأثیر اقدام راهبردی نیروی دریایی سپاه علیه آمریکایی‌ها در دریای عمان، نقش اتاق‌های فکر خارجی در ترور نافرجام نخست وزیر عراق، تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، و برنامه ریزی‌ها برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان پاشنه آشیل تغییر پارادایم انرژی. ۳۰۱۰-35 سامانه پیامکی ماست که حتما به ما پیامک بدید مثل همیشه و با ما در ارتباط باشین. با سامانه پیامکی ما همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان هستش که میتونید تلفن بکنید و در رابطه با برنامه نظر بدید. برنامه کاربردی ایران صدا هم یادتون نره که میتونید رادیو گفتگو رو از اونجا هم گوش کنید، برنامه رو دانلود کنید و روی گوشی‌های موبایلتون نصب کنید. خب 30,035 بیادتون نره، حتما به ما پیغام بدید. طبیعتا تمام پیغام های شما بررسی میشه، اون قدری که بتونیم در برنامه اونها رو میخونیم و اونهایی هم که فرصت نشه رو حتما ترتیب اثر میدیم. اگر هم سوژه و موضوعاتی هست برای ما ارسال میکنید، اونها رو هم در دستور کار قرار میدیم. خیلی از مواردی که ما داریم بهش میپردازیم در برنامه بدون خط خوردگی از شنبه تا چهارشنبه مسائلی است که شما شنوندگان گرامی برای ما ارسال میکنید. خب پرونده هفته‌ای که ما بهش پرداختیم موضوع تأثیر اقدام راهبردی نیروی دریایی سپاه علیه آمریکایی‌ها در دریای عمان هستش، اتفاقی که خبرش هفته گذشته منتشر شد و حتما در جریان جزئیاتمون قرار گرفتید. می‌خوایم گفتگو کنیم با یکی از کارشناسان در این حوزه، با ما همراه باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای حسن رستگار پناه، رئیس مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر همه شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی.
درود بر شما. آقای رستگار پناه، فکر میکنم که رادیوی شما یکی از گیرنده هاتون روشن هست، صدای زیاد، اگر کم کنید ممنون میشم که بتونیم صدای شما رو به راحتی داشته باشیم. درود بر شما. همینطور که در ابتدای ارائه ورد کردم، بحث اتفاقی که افتاد و خبری که منتشر شد در رابطه با رویایی ایران با در واقع در دریای عمان با نیروهای آمریکایی و موضوع نفتکش، میخوام ببینم که به نظر شما پیام‌های این عملیاتی که اتفاق افتاد، عملیات هلیبورن ایران در دریای عمان، به ویژه برای منطقه و آمریکا چی هستش به زعم شما؟
سپاسگزارم از فرصتی که ایجاد شد. ببینید، یک واقعیتی که وجود داره، در حال حاضر ایران پس از 40 سال بالندگی و توانایی‌های خودش به این شرایط خاص رسیده که میتواند به قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکای جنایتکار ثابت کنه که دیگر جایگاهی از نظر هیمنه و قدرت نظامی حداقلش در منطقه غرب آسیا نداره.
بله.
و این امری که پیش آمد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ایمان و اعتقاد و ارزش‌هایی که از انقلاب در اون نهفته بود ثابت کرد که دیگر جای قدرتنمایی و زورگویی دزدان جهان از جمله آمریکای جنایتکار در منطقه نیست و هر کسی باید بر اساس معیارها و احترام گذاشتن به قوانین موجود دریایی مسیر خودش را دنبال بکنه، نه اینکه یک زورگویی، یک دزدی دریایی به وجود بیاد و بخوان قدرت نمایی بکنه. سپاه پاسداران این پیام را به این قدرت‌ها و حتی به کشورهای منطقه داد که می‌شود منطقه با آرامش، با اطمینان مسیر خودش را طی بکنه بدون توجه به زورگویی‌های قدرت‌های بزرگ.
بله.
بزن الهی، ما در طول 40 سال گذشته در مباحث مختلف قبحت قدرت آمریکا را شکسته ایم. در حوادث قبلی که در دریا به وجود آمد، اون شیطنتی که انگلیسی ها میخواستن بکنن و اون خفت و ذلتی را که پذیرفتن در مقابل اقتدار و توجه ایران اسلامی، امروز هم مجدداً آمریکا این را پذیرفت که دیگر جایگاهی در منطقه ندارد و باید دست از زورگویی، قدرت نمایی و دزدی هایی که سرمایه های ملت های مسلمان را به غارت ببرند بردارد، بلکه باید در یک مسیر جهانی و احترام گذاشتن به قوانین موجود جهان مسیر خودش را بره و به منافع و نیازهای دیگران دست درازی نکنه.
درست. آقای رستگار پناه، وقتی سیر توسعه و پیشرفت فعالیت‌های نظامی ایران رو که بررسی می‌کنیم، مثلا می‌بینیم از دهه 60 به این ور، حالا با توجه به اینکه ما جنگ رو هم داشتیم و خب آسیب‌های زیادی هم تو جنگ دیدیم، ولی خب همون جنگ باعث پیشرفتمون در صنایع نظامی هم شد و اون حس خودباوری که میتونست ایجاد بکنه خیلی مورد اهمیت بود. حالا داریم می‌بینیم که بعد از 30 سال، بعد از 40 سال از انقلاب که میگذره، حالا حدود 30 سال از جنگ که میگذره، چیزی که هستش اینه که ما میتونیم در دریا و روی آبها در واقع یک فرمان روایی داشته باشیم و اون چیزی که خودمون میخوایم رو اعمال کنیم، نه اون چیزی که حالا کسانی که خودشون رو مقتدر میدونن میخوان اعمال بشه. از این منظر هم شما به این موضوع نگاه کردین؟
بله. ببینید، آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی ایران هرچه که بر عمر اون افزوده شد، توانایی های مختلفی هم در اون رو به افزایش بود. البته ما هیچ موقعی ابزار سخت افزاری رو به عنوان مبنای اصلی و ارزش اصلی انقلاب نمیدونیم. اصل و اساس انقلاب اسلامی ما بر اساس باورهای دینی و اعتقادات الهی مونه که این برای دشمن سخت‌تر از قدرت نمایی و حرکت‌های نظامی ما هست. اما ما نیازمند به این هستیم که توانایی‌های خودمون رو در راستای بازدارندگی برای حفظ انقلاب اسلامی افزایش بدیم. خب مقطعی از زمان دشمنان ما فکر نمی‌کردن که ما این ظرفیت موشکی رو بهش رسیده ایم و همه توان خودشون رو گذاشتن چه محدودیت برای ما ایجاد کنن یا اعمال اراده بکنن.
بله.
ولی خوشبختانه نظام اسلامی زیر بار این امر نرفت و نگذاشت اراده دشمن در زمینه محدود ساختن ما برای پیشرفت‌های صنایع موشکی ما دنبال بشه. در زمینه دریا هم با توجه به تلاش‌های متعددی که جمهوری اسلامی انجام داده، هم ارتش جمهوری اسلامی ظرفیت بسیار بالایی در اون به وجود اومده که در اقیانوس‌ها قدرت نمایی میکنه، حرکت میکنه، مأموریت انجام میده و روندی را در راستای بالندگی خودش دنبال میکنه. سپاه پاسداران هم با ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در اون به وجود اومده در دریا به لطف عنایت تخت‌والا خلیج فارس که هیچی دریای عمان هم قدم در اون نهاده و حتی فراتر از دریای عمان در اقیانوس ها هم میتواند ظرفیت‌های خودش را به رخ دشمن بکشه.
بله.
این اصلا دقیقا یکی از همین مسائل بود و واقعا اراده نیروهای اسلام و جوانان غیرتمند و برومند نظام اسلامی را میبینیم که هیچ چیزی در مقابل اون به عنوان یک تهدید و ترس وجود نداره. آن ناو هواپیمابر و آن ناوهای بولپیکری که در اختیار قدرت ها هست، میبینیم که یک جوان معتقد با ایمان انقلاب اسلامی با ابتدایی ترین سلاح‌های خودش قدرت نمایی میکنه. البته ما گوشه ای از ظرفیتمون را در این حادثه نشان دادیم. قطعا اگر دشمن دست به شیطنت بزنه ظرفیت های دیگه ای داریم که میتونیم اون را در همین دریاها به گونه‌ای باش عمل کنیم که در اعماق اقیانوس ها و آبهای آزاد جهان فرو بره و دیگر نتواند نام از اون باشه. خداوند متعال آنگونه اراده کرده که عزت و عظمت ملت اسلامی ایران روز به روز افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگر هدایت پیامبرگونه مقام معظم رهبری که در اثر دیدگاه و راهبردهای دراز مدت ایشون امروز هم ارتش جمهوری اسلامی هم سپاه پاسداران در دریا ظرفیتی در آنها به وجود آمده که میتوانند در مقابل زورگویی ها و یاقیگری ها و قلدری های قدرت های بزرگ از جمله آمریکای دموکرات استراتژی بکنند.
بله خیلی ممنونم. فقط یه سوال کوتاه داشتم که اگه در یک دقیقه من پاسخ بدید ممنون میشم. آقای رستگار پناه، در مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین شما آیا تحقیقات و کارهای مشورتیتون رو به نهادهای نظامی منتقل میکنیم؟
بله ببینیم، ما مرکز مطالعاتی هستیم که در رابطه با پایداری امنیت
بله.
در حوزه داخلی و محیطی ایران مطالعات بسیار عمیقی رو داشتیم تا این تاریخ.
بله.
و محصول آن را در اختیار مراکز سطح ملی مثل ستاد کل نیروهای مسلح، دبیرخانه شورای امنیت ملی و مراکز تصمیم گیری درون سپاه و ارتش انتقال میدن و در نشست های علمی و تخصصی که بر اساس موضوعات تحقیقات داریم تحقیقات را کاملا احصا میکنیم، فرصت ها و ظرفیت های داخلی را روش بحث میکنیم و به راهبردهای دراز مدتی که در این راستا میرسیم در اختیار دستگاه های مختلف جهت بهره برداری قرار میدیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز و مجریان این برنامه.
درود بر شما، خداحافظ، شبتون بخیر. گفتگو کردم با آقای حسن رستگار پناه، رئیس مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین، در رابطه با موضوع تأثیر اقدام راهبردی نیروی دریایی سپاه علیه آمریکایی‌ها در دریای عمان. بسیار عالی. حتما به 30035 پیامک بدید. یکی از عزیزان در خصوص موضوعی که امروز می‌خوایم در مناظره بهش امشب می‌خوایم بهش بپردازیم پیامک دادن 0936922 آخرش 20 گفتن که مصداق بارز تعارض منافع اوج تعارض منافع سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است که البته تنها کاری که نکرد حمایت از مصرف کننده بود و به موضوع قصه بازار خودرو هم اشاره کردن که حالا سعی میکنیم به این بپردازیم. حتما شنونده بدون خط خوردگی باشید. در بخش‌های بعدی مناظره ای رو در این خصوص خواهیم داشت. خب همونطور که در احتمالاً اخبار شنیدید از رسانه ها صبح امروز نخست وزیر عراق آقای الکاظمی ترور نافرجام شد و ترور هم به این شکل بود که توسط سه پهپاد که به مقر و محل زندگی ایشون بودش هجوم آوردن. دو تا از پهپادا سرنگون شدن ولی یه پهپاد تونست در واقع شلیک بکنه به این مقر. می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای محمد علی الحکیم مدیر خبرگزاری النخیل عراق در همین خصوص.
دنیا بدون خط و دیوار.
آقای الحکیم سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، اهلا و سهلا خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
درود بر شما، زنده باشید. خوشحالم که یک بار دیگه با شما گفتگو میکنم. اول بفرمایید که به صورت خیلی MP3 برام بفرمایید که چه اتفاقی افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب به وقت بغداد که فکر میکنم نیم ساعت زودتر از وقت جمهوری اسلامی ایران هست، ساعت تقریبا 1:20 کل رسانه ها و کل شبکه های خارجی و داخلی و از طریق واتساپ و کسانی که در منطقه الخضرا هستن شاهد سر و صدای خیلی قوی بودن از داخل منطقه الخضرا که بعد از تقریبا 20 دقیقه گفتن منزل نخست وزیر عراق آقای مصطفی الکاظمی تحت حمله قرار گرفته. حمله نافرجام و اول اخبار از زدن یک موشک اعلام شد، بعدن گفتن 3 بهپاد به اونجا حمله کردن که دوتاشونو سپر موشکی، نمیدونم حالا شما به فارسی چی بهش میگید، اون سپر
سپر موشکی
اون دوتا رو زدن، مونده یکی. اون یکی تونسته یک حمله‌ای به سوی به منزل نخست وزیر عراق بزنه و متاسفانه خب بعضی اخبار که دیدید شما دیروز بعضی از شبکه های مغرضانه و خبیثانه که حتی گفتن که آقای الکاظمی مجروح شده و به بیمارستان ابن سینا در داخل منطقه الخضرا منتقل شده، بعضی از شبکه هایی که مرتبط به رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای عربی متاسفانه که حتی عاجل در اومد که ما در بعضی از رسانه ها گفتیم اگر امیدوار به این شبکه های همسو با اسرائیل و این چیزا باشیم ما فکر میکنیم تا نیم ساعت دیگه بگن مجلس ختم 1 دیگه است. این اخبار کذب، اخبار کذبی که اومد که هر کدومشون یک خبر کذبی گذاشتن، مجروح شده آقای کاظمی، منتقلش کردن به ابن سینا، بیمارستان ابن سینا داخل منطقه الخضرا منطقه سب و از این چیزا، تا اینکه ساعت 4:20 خود آقای کاظمی در پیام ویدیویی 57 ثانیه اعلام کرد که بعضی از تروریست ها تونستن منزل منو که در منطقه الخضرا هستش، البته منطقه آقای ببخشید منزل آقای المصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق یک جدار با نخست وزیر سابق عراق هستن، یعنی جفتشون در یک منطقه هستن.
بله.
در یک دیوار بینشونه، این نخست وزیر سابق، این نخست وزیر اسبق. پس ساعت 4:00 که آقای نخست وزیر عراق در یک پیام ویدیویی به مدت 50 ثانیه اعلام کرد که این حمله انجام شده و الحمدلله هیچ مشکلی ندارم و کل اخباری که اومدن کذب بوده و هیچ صحتی نداره.
درسته. یه توییتی آقای الربیعی سخنگوی دفتر سیاسی از صادقون زده بود امروز.
بله.
و گفته بود که این انفجارا ساختگی و شلیک در واقع هوایی با هدف پوشش اتفاقاتی که در روز گذشته اتفاق افتاده بوده. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟
ما در حال حاضر نمیتونیم نه تأکید بکنیم و نه نفی بکنیم اگر به صورت مستقلانه مستقل باشیم، ولی چند تا برهان هست که نشون میده یعنی ساختگیه. مثلا یکی از چیزایی که ما هنوز در حالت مستقل هستیم، از دید استقلالیت به این حمله نگاه میکنیم.
بله.
منظومه سیرام اون که در سفارت آمریکا هست و آژیر خطر رو از سفارت آمریکا میزنه.
منظورتون سامانه ضد هوایی سیرام آمریکاست؟
سیرام، حالا من به فارسی خود ضعیفه. بله. سیرام چرا در اون لحظه عمل نکرد؟ این سوالی که ما از دیشب تا این لحظه داریم اعلام میکنیم در رسانه ها.
خیلی ها میگن خاموش بوده دیگه.
خاموش بوده، همینه داریم میگیم. ما الان این سیرام خاموش بوده. دلیل خاموش بودن این سیرام در اون لحظه و بعد از اون یک ساعت چی بوده؟ این یکی از علامت ها و اموری که اون منطقه از سبز و علاقه و کل عراق و کل مردم عراق رو به سوال برده که چرا این سیرام در اون لحظه کار نکرده.
و جالب اینجاست که بر اساس این اطلاعات مردمی که به ما هم رسیده میگن که آژیر هم بعد از اینکه انفجار صورت گرفته،
آژیر ما ویدیوهایی که در اون لحظه دیدیم، آژیر بعد از تقریبا 20 دقیقه زده شده، چیزی که من لحظه به لحظه در اخبار بودیم و از داخل منطقه الخضرا بر ما میومد، لحظه به لحظه که میدیدیم بعد از یک 20 دقیقه 15 دقیقه این آژیر زده شده. ولی در کل حکومت عراق و ملت عراق الان خواستار تحقیقات سریع در مورد این قضیه هستند. چرا؟ چون که درسته ایشون الان حکومتش تصریف الاعماله، یعنی تموم شده حکمش، ولی هرچی باشه الان نخست وزیر عراق محسوب میشه. ولی زدن به این شخص اهانتی به شخص نیست، اهانتی به کل عراق هست. و من فکر میکنم اگر ما بتونیم کسانی که پشت این قضیه را مشخص بکنیم، من فکر میکنم کسانی که از سال 2003 اومدن و در عراق انفجارات و حملات و فتنه های نافرجام درست کردن، ما میتونیم عامل فتنه های اصلی از سال 2003 تا امروز ما میتونیم مشخص بکنیم.
بله.
یعنی الان ما چیزی که هست، این فتنه خیلی ها هستن که دنبال این فتنه را هر چه زودتر میخوان بیدارش بکنن، و بالاخص بعضی از کشورهای متاسفانه همسو با اسرائیل و خود اسرائیل، رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حاضر نیست یک تجربه جدیدی مثل تجربه حزب الله لبنان را در عراق شاهد باشه. چرا؟ چون که خودش واقعا یعنی از حزب الله آرام ننشسته. پس بیاد یک تجربه جدیدی به اسم حشد الشعبی در عراق اجرا بشه. واقعا این حشد الشعبی وجود اسرائیل و این رژیم صهیونیستی را متزلزل میکنه، این رژیم صهیونیستی و متزلزل خواهد کرد. پس اسرائیل به هر نفعی و شکی نیست که اسرائیل پشت سر این قضیه هست، یا آمریکا یا بعضی از کشورها. ما میگیم هر کسی که این پشت این ترور نافرجام نخست وزیر هستش، ما باید کل المحکمه الدولی عراق، دادگاه عراق و ریاست جمهوری و کل سران باید متحد بشن برای اینکه این کسی و جهتی و کشوری که پشت این عمل بود و باید مشخص بکنن. چون که واقعا حتی یعنی بعید نیست که شخص ثالثی در این قضیه باشه.
درسته. آقای حکیم، با توجه به اینکه حالا در چند روز گذشته هم اعتراضات هم بود، خیلی ها معتقدن که به خاطر اینکه این اعتراضات دیده نشه، شنیده نشه و به حاشیه بره، این اتفاق صورت گرفته.
یعنی همه امور در این قضیه چجور بهتون، همه امور در این قضیه بعید نیست، همه امور یعنی ولی کل نگاه کنید الان به هر نحوی که شده بعضی از کشورها میخوان هر جور باشه که سلاح حزب سلاح حشد شعبی را برکنار بکنن. بله. ولی این سلاح، این سلاحی که تونست با کمک جمهوری اسلامی تونست از خونمون، از خاکمون، از ناموسمون دفاع بکنه. بله. متاسفانه بعضی از کشورها که هر سو با بعضی از کشورهای غربی هستن به هر نحوی میخوان جلوی این سلاح را بگیرن، ولی من بعید میدونم که سلاح حشد شعبی، اگرچه که این احتمالش 99% اجرا نمیشه، اگرچه منحل بشه حشد شعبی که این جزء مستحیلات هستش، جزء چیزهایی هستش که به هیچ وجه راه نمیده، اگر این کار هم انجام بشه مطمئن باشن کشورهایی و کشورهایی که خبیثانه و مغرضانه میخوان سلاح حشد شعبی برکنار بشه، مطمئن باشن با یک فتوای کوچیک همین جور که ساخته شد ظرف ساعت‌ها حشد شعبی کلاً تشکیل شد، مطمئن باشن که با یک فتوای کوچیک از مرجع عالی قدر جهان آقای سیستانی و از مرجعیت نجف ظرف یک ساعت یک بار دیگه متشکل میشه این حشد شعبی. ولی اینجا سوالی که مطرحه، چرا همه سلاح حشد شعبی را میگیرن؟ حشد شعبی چرا؟ چرا الان مثلا ما الان پشمرگه را داریم در شمال؟ بعضی از سلاح‌های خارج از قانون در بعضی از اماکن دیگه داریم که راحت دارن میرن. چرا کل سهم‌ها، کل نیزه‌ها به سوی حشد شعبیه؟ این سوالی که مطرح
هست طبیعتاً به خاطر در واقع نفوذ و قدرتشون هستش. آقای اهلکیم یه جمله‌ای هست در عالم سیاست تو اینجور مواقع ها میگن، هیچ چیز مثل یک ترور نافرجام یک سیاستمدار ورشکسته رو نجات نمیده. خیلی ممنونم از شما که با ما صحبت کردید. شبتون بخیر. خب گفتگو کردم با آقای محمد علی الحکیم مدیر خبرگزاری النخیل عراق در خصوص اتفاقاتی که از 24 ساعت گذشته در عراق افتاده و ترور نافرجام نخست وزیر عراق. ما در برنامه بدون خط خوردگی و در برنامه رویداد رادیو گفتگو به موضوع صنعت خودرو بسیار پرداختیم و قول دادیم به مخاطبامون که به این موضوع بپردازیم. در بین پیامک هایی هم که برای ما میاد خیلی پیامک در خصوص صنعت خودرو میاد که خب فهم کنم موضوع مبتلا به مردم هم هستش. الان میخواییم گفتگو کنیم با نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس آقای حسینی کیا که پشت خط ارتباطیمون هستن.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
آقای حسینی کیا سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت احسانی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام.
درود بر شما. آقای حسینی کیا، مخاطبای زیادی طی روزهای گذشته به برنامه بدون خط خوردگی و برنامه رویداد ما که زهرا پخش میشه درباره صنعت خودرو پیام دادن، تماس گرفتن با سازمان و خواستار شفافیت تو این صنعت هستن. شما که خیلی هم عمری از در واقع فعالیتتون در مجلس در این دوره نمیگذره، بفرمایید چه کارهای مهمی تو همین مدت کم انجام دادین؟
همونجوری که در واقع مطالبه مردم هم هست، قطعاً مطالبه مجلس هم خواهد بود که در خودروسازی یک اتاق شیشه‌ای به وجود بیاد. هزینه هایی که صورت میگیره، هزینه تمام شده خودرو چقدره، هزینه بالاتری چقدره، و چقدر در واقع یک خودرو هزینه تمام شده اوست و بر اساس او در واقع مردم باید هزینه بپردازن. خود به خود یه